هنیه رو اینجا میزنن، در لبنان میزنن، در سوریه میزنن، بچهای ما رو میزنن. میدونید گفتن نزدیک 90 بمب یک تنی، نزدیک 90,000 کیلو بمب ریختن روی 4-5 تا ساختمونی که سدسن اونجاست توی زاهیه. خب ایشون هم بارها هم گفته شده بود که آقا اونجا میدونن شما تو زاهیه اید خطرناکه، و خب ایشون حاضر نشده بود بره، گفته بود هر جا بچه ها هستن، مردم هستن، من همونجا هم اگه قرار شهید بشیم با هم شهید میشیم. و برای چی امریکا میاد اسرائیل؟ نه همچی توانی داره نه همچی جرأتی. این پروژه‌ای که داره اجرا میشه توی لبنان و غزه، کل نیروهای نظامی و اطلاعاتی و تکنولوژی هم جاسوسی هم کشتار جمعی، ارتش و سیا و پنتاگون، امریکا، انگلیس، فرانسه، آلمان، همه اینا اونجا هستن. 40 تا کشتی آوردن، کشتی جنگی، غیر از اینکه تو خود اسرائیل هستن گروه های جاسوسیشون. یعنی یک جنگ جهانی بدون بمب اتم و در یک منطقه کوچک لبنان و غزه. در ضمن اهمیت لبنان و غزه هم بفهمید که چرا اسرائیلیا شعار نه غزه نه لبنان رو اینور اونور پخش میکردن، و چرا امروز در 400 دانشگاه امریکا، صدها دانشگاه در اروپا و جهان، دانشجو شعار هم غزه هم لبنان رو دادن. اصلا مسئله غزه و لبنان دو تا سرزمین نیست، اونجا یه تصفیه حساب تاریخی و جهانی است. 100 تن بمب ریختن در یک محوطه بنزه 34 تا ساختو. بمبایی که آخرین بمبای تکنولوژی ایناست، مردم معمولی و این بچه‌ها اینا شهید شدن. خب اینا دیگه سقف تکنولوژی جاسوسی و آدمکشی و قتل عامه. ولی اصل منطق همون منطقی است که قرآن می‌فرماد نمرود با همون منطق با ابراهیم انداختش تو آتش، فرعون با همین منطق با موسی در افتاد و تعقیبش کرد تا اینا رو نابود کنه، ابو سفیان و ابو جهل با همین شیوه، با همین اهداف، با همین ادبیات با پیامبر اکرم درگیر شده، امام زمان عجل الله فرجه الشریف در آخر الزمان با مجموعه اینا در سطح جهان درگیر خواهد شد. اینا همین الان همینجا هم شکستای بزرگی خوردن. یعنی الان این بچه های حزب الله و حماس دارن با کل ارتش و سرویس‌های جاسوسی امریکا، انگلیس، فرانسه، آلمان، حالا ژاپن و ایتالیا و آلمان که عوامل آمریکایی هستند، مستقل نیستن هستن، و کمک رژیم های خائن عربی در منطقه که همه اینا یا دستنشانده آمریکا و انگلیس و متحد اسرائیل هستند و اصلا توی جنگ ها کمک کردن بهش، و هم کمک تسلیحاتی، کمک قضایی، کمک اقتصادی، کمک اطلاعاتی امنیتی، کمک در شناسایی و ترور، یعنی کل اینا کنار را بایستدن. کفر و استکبار خارجی، منافقین داخلی، نفوذی ها به تعبیر قرآن سماعون، جاسوس ها، نفوذی ها، یهود، صهیونیست ها، همون چیزه که دقیقا قرآن می فرماد زمان پیامبر همینا با هم متحدن عمل کردن برای که سرنگون کنن، ریشه اسلام رو بزنن، پیامبر رو از سر را بردارن، اسلام رو شکست بدن، اینن همون کارا، همون شیوه ها، همون ادبیات ها تکرار داره میشه. وقتی قرآن میخونید، مخصوصا وقتی داره راجع به انبیا، راجع به پیامبر اکرم، راجع به دشمنان ایشون در همون اطراف مدینه، مکه توضیح میده، چرا به ما امروز باید بگن؟ چرا تا 1000 سال دیگه هم همین هاست؟ برای که ماجرا همون ماجراست، اهداف دو طرف همون اهدافه، شعار و ادبیات همونه، شیوه ها همونه. فکر نکنید که بچهای حزب الله و حماس دارن با اسرائیل میجنگن، با کل اساره قدرت و ثروت و رسانه و سلاح و تجهیزات کل استکبار غرب دارن میجنگن. اسرائیل خط مقدم غربه، سرمایه‌داری است. اسرائیل یک کشور نیست، اصل وجودش غیر قانونی بود حتی با همین قوانین بین الملل. اصلا مقامات اسرائیل تا همین الان هم اغلبشون مال کشورهای مختلف اروپایی هستند. همین بنیامین خبیث یا اصلا اسرائیلی نیست که، همه اینا مال کشور اروپایی هن، اروپای غربی، اروپای شرقی، از انگلیس و فرانسه تا لهستان، مجارستان، رومانی، اینا همه مال همه شون شناسنامه اروپایی دارن. این همین الان هم دو تابعیتی حساب میشن، برای که اصلا اسرائیل تابعیتی نداشته. الان یه دی از پیرمردای اسرائیل، پیرمرد پیرزنا، عمرشون از خود اسرائیل بیشتره. یک کشوری که از اساس با ترور، شما به اینا با ترور شروع کردن، همین الان هم دارن ترور میکنن به جایی که به جنگن. خب شما که تو جنگ شکست خوردید از حماس، شما که جرأت نمیکنید بیاد با حزب الله بجنگید. بمباران مردم، بمباران زنان و بچه ها، بمباران مردان کسا که اصلا اسلحه ندارن نجنگیدن، تو خونه هاشونن، تو بیمارستانن، تو مدرسه هن. با اونا می جنگن و هم نه رو زمین، بمباران، کشتار مردم و ترور رهبران جهادی. این سبک ایناست. اینا جنگ نیست، اینا جنگ نیست. این جنگنده ها هواپیماهاش امریکاییه، بمباش امریکاییست، شاید خلبانش هم امریکایی باشن، هزینه سوخت جنگنده هاش هم امریکا و عواملش تو منطقه دارن میدن. یه دم ابو موسی اشعری هستن که اصلا اینا رو مشکل خدا آورده برای بازی خوردن، همیشه آماده فریب خوردنن. ولی آدم لازم نیست بد و خائن باشه که ضربه بزنه، کافیش احمق باشه. ترکیب امرآس و ابو موسی اشعری است که کار دشمن رو پیش میبره. تا الان شکست خورده این یک سال اسرائیل و آمریکا و غرب، اتفاقاتی داره میفته برای شما اینا عادی است. برای تاریخ اسرائیل و منطقه رو بخونید. یک زمانی اسرائیل تو همین ایران، ما حالا از چین آرایتیم، همین ایران حکومتش دست اسرائیل صهیونیست‌ها بود. یعنی ساواک ما، ارتش ما، رسانه های ما، نفت ایران، اصلا دربار شاه، اینا بدون اجازه آمریکا و اسرائیل نفس نمی کشیدن. نفت و گاز ما دست آمریکا و اسرائیل بود. به شکنجهگرای ساواک همین اسرائیلی‌ها و آمریکایی‌ها آموزش میدادن چجوری ناخوناشون رو بکشین، چطوری شکنجهشون بدین، چجوری بسوزونین، چجوری چیکار کنن. اصلا آموزش آخرین شیوه های شکنجه های مدرن. اینا همه جا ارباب بودن. مثلا الان چطور بر همین امارات و بحرین و عربستان و اینا چطور آمریکایی و اسرائیلی ها همین الان مسلطن؟ در ایران همه کاره بودن. اصلا کسی جرئت نمیکرد به اینا چپ نگاه کنه. آمریکا و اسرائیل و انگلیس ارباب مطلق بودن. جا 100 هزار مستشار داشتن اینجا، همه چیز در اختیار اونها بود و بدون اجازه اونها حق نداشت کسی نفس بکشه، ولو خود شاه. حتی رئیس دانشگاه تهران رو بخواستن عوض کنن، اگر سفارت امریکا یا اسرائیل وتو میکرد دیگه کسی حق نداشت حرف بزنه. اینا اینجور مسلط بودن. حالا شما ببین کارشون به کجا کشیده. رفتن توی پناهگاه از ترس. اصلا اینا قابل تصور نبود. داخل فلسطین تو محاصره مطلق تو غزه یک سال اینا نمیتونن اونا رو شکست بدن. یعنی کل ارتشای غربی، سرویس‌های اطلاعاتیشون تو من غزه، غزه جای کوچیکه و اینقدر جمعیته که شما سنگم که پرت کنی حتما تو سر یه نفر میخوره. متراکم ترین نقطه جهانه. این فلسطینی‌ها رو همه رو اونجا بردن و تحت فشار سالهاست اینا نه برق دارن، در شبانه گاهی 2-3 ساعت، نه آبشون آب درست آشامیدنیه، نه غذای کافی دارن، نه شغل دارن، نه هیچی. محاصره مطلق چجوریه که اینا کل قدرتشون رو آوردن نتونستن، همین الان هنوز هم نتونستن غزه رو با خاک یکسان کردن، ساختمان های غزه رو تخریب کردن، بازم نتونستن. اینا قوی نیستن. جنگ 33 روزه، 33 روز اینا بمباران کردن و کشتن، 3000 لبنانی رو کشتن، هزاران خانه رو خراب کردن. همون موقع میخواستن شهید رو بزنن. خب اینا اولا که حالا 1000 بار باید شهید میشدن، اصلا برای چی شهید نشن؟ اینا مستحق زندگی و مرگ معمولی نیستن، اینا مستحق زندگی های ویژه و مرگ ویژه. ماها رو مرگ انتخاب میکنه. ما نه نوع مرگمون، نه مکان مرگمون رو، نه علت مرگمون رو نه میدونیم نه انتخاب میکنه. اینا خودشون انتخاب کردن. و اصل مسئله اون بعد ایمانی و روحی است. بعضیا نگن ای آقا اینا زدن، این همه رو شهید کردن، ترور کردن، کشتن، بمباران کردن، فلان کردن. اینا کارشون همین بوده همیشه. این کار اینا همیشه همین بوده. اولی که فلسطینو گرفتن همینطور گرفتن. همینطور ترور میکردن، میکشتن، تجاوز میکردن، آتش میزدن. متو اون موقع کسی جلوشون نمیتونست وایسته. یه ده کمی بودن، شکست خوردن. ملت فلسطین و عربا اینا همه هم ترسو بودن. الان این ملت فلسطین، این ملت لبنان، این ملت ایران، این ملت عراق سوریه، این ملت یمن، اینا فرق میکنن با اون ملتای 70 سال پیش. این نسل الان از بابا ننه هاشون و پدر بزرگ مادر بزرگاشون شجاعتر و مؤمنترن. اینا خیلی قوی شدن. به این کار امام انقلاب اسلامی ایدئولوژی قرآن بود. قرآن این قدرت رو آورد. دیدم که سید حسن داره تعریف میکنه که من همون زمان قبل از جنگ 33 روزه اینقدر فشار رو ما زیاد شد در لبنان، هم از داخل، هم از بیرون، هم از داخل لبنان، هم از تو حکومت لبنان، هم از بین خود مردم، از بین هم بعضی دوستان سابقمون، اینقدر دیگه فشار نظامی و سیاسی اینا زیاد شد. من گفتم بابا من با این سنم، من چطور میتونم؟ آخه اون موقع اصلا 30 سال جوان تر، چجوری من میتونم همچی باری رو تحمل کنم؟ میگه داشت اصلا داشتم میبریدم، از شهادت نمیترسیدم، ولی فشار و حتی خیانت زیاد بود که اینا منو از پا داشت در میآورد. تعبیرش اینه، میگه اونقدر سختی و فشار و خطرات زیاد بود، من حالا از اون خطرات جانی و اینا باکی نداشتم، ولی خسته شده بودم. و این قضیه مثلا مال 27 سال پیشه. میگه در لبنان وضعیت داخلی هم با اسرائیل هم داخل اینقدر زیاد بود، من هم هنوز ریشام سیاه بود، هنوز جوون بودم، سفید نشده بود. من اصلا بودم چجوری من باید ما باید تحمل کنیم؟ این باری که رو دوش منه خیلی بیشتر از توان منه. بعد میگه آمدم ایران، رفتم پیش رهبری، گفتم آقا من آدم میدونید گاهی به یک مرحله میرسه که دیگه خسته میشه و تشخیص میده دیگه نمیتونم ادامه بدم، یک کسی دیگه بیاد این مسئولیت رو به عهده بگیره. من الان دارم به اون حالت میرسم، این قضیه مال 27 سال پیشه و یک مسئولیت رو اگه بشه یک کسی دیگه بپذیرن اینا که دارن جلوی چیز میکنن، من مثل یک سرباز معمولی برم تو خط بجنگم تا شهید بشم. بعد میگه که ایشون میگه رهبری به من گفت که خب تو که هنوز جوونی، ریشات سیاه دیگه، از خستگی تو باید حرف بزنی، کسی هم خسته بشه منم باید خسته بشم. بعد میگه یک توصیه به من کردشون، گفت که طبیعیه انسان در حرکتش در زندگی گاهی با موانع و سختی های زیادی اونقدر مواجه میشه که فکر میکنه دیگه نمیتونه ادامه بده، خودش فکر میکنه دیگه نمیتونه، و واقعا هم به طور طبیعی اگه طبیعی باشه نمیتونه دیگه، چون آدم وقتی غریزی و طبیعی عمل میکنه یه جایی خسته میشه، یه جایی حرص میزنه، یه جایی مایوس میشه، افسرده میشه، گاهی از دشمن فشار میاد، گاهی از طرف دوستان فشار میاد، گاهی بعضی نزدیکترین افراد خیانت میکنن، گاهی بحث حسادت و رقابت اینا دردش، ضربه هایی که دوستان میزنن دردش از ضرباتی که دشمن میزنه بیشتره و اینا همه هست. اما این محدودیت ها رو داری، آدم نفس انسان، روح انسان اگه بخواد همه چیز طبیعی و مادی همطور که تو قانون فیزیکه نگاه کنه حتما خسته میشه. ولی لذا شما ببینید 90% انقلابیون دنیا بعد از پیروزی یا در زندان و شکنجه و فشار ول میکنن، میگن نمیارزه، یا بعد از پیروزی بعد 10-20 سال خودشون عوض میشن، میگن برای چی اصلا ما این کارا رو نکنیم، همون چیزی که علیه شعار میدادن خودشون بعد انجام بدن. راجع به همین اسرائیل ما کم نداشتیم انقلابیونی در از فلسطین تا ایران تا جهان اسلام و عرب که مثلا 10 سال با اینا جنگیدن توی 70 سالی که اسرائیل هست، این 70-80 سال 10 سال جنگیدن، بعد خسته شد تسلیم شد. یکیش خود یاسر عرفات بود، اهرمان مبارزه و فلان، آخر کاری تسلیم شد، اسرائیل به رسمیت شناخت. بله اینا طبیعی عمل کنی همینه، اما اگه الهی عمل کنی، الهی یعنی به خدا وصل بشی، خودتو در محضر او ببینی و به او رو باور کنی. میگه رهبری گفت انسان اینجور وقتا احتیاج داره به یک چیزی قوی تر از خودش، به کسی قوی تر از همه، محتاج میشیم به کسی که دست ما رو بگیرد، به لحاظ روحی و معنوی و فکری به ما نیرو بده، اراده بده، او خداست. ایشون سید حسن میگه رهبری به هم گفت که 30 سال پیش گفت بدون خدا ما نمیتونیم این مبارزه رو ادامه بدیم، تسلیم میشیم، تن به ذلت میدیم، خیانت میکنیم، ولی به خدایی که میبینه میشنوه قدرت مطلقه و داره ما رو امتحان میکنه، به او خدا ایمان بیار و با او خدا حرف بزن. ما باید به او خدا ایمان بیاریم و حرف بزنیم. ما خدا رو داریم و به هیچ کسی دیگه و هیچ چیز دیگه احتیاج نداریم. حسبنا الله، خدا بس است، خدا کافی است، محتاج هیچ کس نیستیم. و خدا از مهربانی و لطفش اولا به ما اجازه داده که خدا رو صدا بزنیم، به ما امکان داده با او حرف بزنیم مستقیم. حالا اینا رو سید حسن داره میگه، تعریف میکنه. خدا به ما اجازه داده او رو مخاطب کنیم، بهش بگیم اللهم، به خدا بگیم تو، و او میگه من دارم میشنوم، انی قریب، من خیلی نزدیکم به شما، نزدیکم، اجیب و دعوت دعا ازاد آنی، وقتی صدا میزنید من دارم میشنوم، من به شما نزدیکم، شما از من دورین، من به شما نزدیکم، شما از من دور میشید. بعد سید حسن میگه که در هر زمانی، هر مکانی، هر حالتی این خدا هست، هیچ جا نیست که تنها باشی، هیچ جا نیست که بگه که یه قدرتی، یه عنایتی، توجهی نیست. در بدترین و بهترین شرایط مادی خودتو در محضر او ببینی و بگی خداوند با منه، با ماست، اینجاست، همه جا هست. وقت دیگه میبینی نه مایوس میشی، نه خسته میشی، نه پشیمون میشی، نه میترسی، مشکلات رو هم با آرامش تحمل. مشکلات هست، مشکلات تموم نمیشه، ولی نحوه مواجهه با مشکلاته. بعد میگه ایشون به من گفت که لازم هم نیست که حتما آیه و دعا و روایت و اونا جداگانه، و همون زبان عوامانه خودت بشین، هرچی دلت میخواد به خدا بگو، 5 دقیقه، 10 دقیقه، یک رو برو یک خلوتی ولی وقتی حرف میزنی یقین داشته باش که خداوند در منظر اویی و داره میشنوه، داره تو رو میبینه، حرفاتو میشنوه. اینجوری باش حرف بزن، بعد یه مدت ادامه بده، بعد میبینی که دیگه خسته نمیشه، دیگه از دست هیچ کس عصبانی نمیشه، به هیچ کس امید نمیبندی، نه از کسی میترسی، نه به کسی طمع میکنی. میبینی تنهای تنها در بدترین شرایط تو از همه قوی تری، برای که به منبع قدرت وصل شدی. لذا هر وقت تو زندگی احساس خستگی کردی، حس بدی پیدا کردی، برو تو یک اتاقی 5 دقیقه 10 دقیقه با خدا صحبت کن. قطعا خدا هست، میشنود، میبیند، قادر است، بینیاز است، حکیمه، در هر زمینه هر چی میخوای خدا داره. با خدا حرف بزن و بعد میگه که صد اصلا میگه بعد به همون زبان خودت حرف بزن، خدا میشنوه با یقین. یه مدتی این رو ادامه بده، بعد میبینه خدا هم داره با تو حرف میزنه، پیام خدا میاد. پیام خدا همون آرامشیه که به تو میده، اون پاسخ خداست. بعد میگه من بعد از این خیلی قضیه منو آرام کرد و مهمترین دارایی و ثروت ما در جنگ 33 روزه که سخت‌ترین جنگ بود تا اون موقع با اسرائیل، ما اینجوری با خداوند ارتباط داشتیم و به او توسل کردیم و خداوند با ما حرف زد، خداوند مستقیم وارد میدان شد. ما هیچی نبودیم در برابر اینا، ولی اینا نتونستن 3 کیلومتر 2 کیلومتر نتونستن بیان تو لبنان. افسراشون میگه گریه میکردن، میترسیدن، همین الان هم همینطوره. اینا نمیتونن به جنگن. اینو بدونید، اینو هم قاسم سلیمانی، شهید سلیمانی میگفت، هم حسن نصرالله میگفت، این ارتش آمریکا، انگلیس، فرانسه، نمیدونم فلان، اسرائیل، اینا نمیتونن به جنگن، چون نه به هیچی عقیده دارن، به هیچی عقیده ندارن، حتی به هم آمریکا و اسرائیل اینا هم عقیده ندارن. اینا غالبا برای پول میان، یا مزدورن یا مجبورن. اینا اهل جنگ نیستن و لذا اینا حاضر نیستن با ما بجنگن. به اون سبک جنگی که مثلا ما 8 سال داشتیم، بله، به اون سبک اینا حاضر نیستن بجنگن. اینا فقط ترور و بمباران، بمباران مردم، منابع حیاتیشون رو بزنن و ترور کنن و جنگ روانی، دقت میکنید؟ اما با وجود همه این مسائل اینا دستشون هم رو شده. این چامسکی میدونی خودش یهودیه ولی آدم آزاده است و منتقد سیستم غربه. ازش همین چند وقت پیش پرسیده بودن، من حافل میشد اخیر تازه دیدم، ازش میپرسه خبرنگار که از نظر شما حزب الله سازمان تروریستیه؟ میگه نه، همه میدونن تروریست واقعی کیا هن. امروز تروریسم یعنی خود امریکا و اسرائیل. میگه از اینا تروریست در کسی نیست در دنیا. تنها دلیلی که حزب الله رو و سید حسن نصرالله رو اینا میگن بزرگترین تروریستای جهانن، رسانه هاشون، سینماشون، تبلیغاتشون، فقط یه چیزه و اون که وقتی همه دنیا ترسیدن اینا نمیترسن. همه دولت ها میترسن از این 5-6 تا جنایتکار، دولتاشون یا میترسن یا وابستن، مردمشون هم میترسن. ولی وقتی میبینن یک کسای اومدن اون وسط با دست خالی، نمیترسن و اینا 30 ساله میخوان از بینشون ببرن، نمیتونن، جرأت جنگیدن با اینا رو زمین هم ندارن. این باعث میشه ترس دنیا میریزه از آمریکا و اسرائیل و غرب. اینا کاری که سید حسن نصرالله و اینا کردن میکنن، حزب الله و اینها، حماس و جهاد اسلامی، اینا دارن این بت رو میشکنن، شکستنش، دارن به دنیا میگن آقا نترسین، میشه این رو زد. همون که قرآن فرمود راجع به تالوت و جالوت، که جالوت یک ابرقدرتی بودن، اونها اومدن بعد این طرف اومدن تو میدان از جبهه حق و توحید، یک جوانی اومده، اون میگه که این بچه کیه فرستادنش اینجا، خودتون ترسیدین؟ میگه خب حالا حساب این بچه رو برس تا بعد بقیه. با فلاخونش برمی‌داره و یه سنگ محکم پرتاب میکنه، همون اول میخوره تو پیشانی و صورت جالوت، میفته میمیره. هیچ کس باور نمیکنه که جالوت افتاد، هیچ کس باور نمیکنه. میگن نه بابا امکان نداره. میگه میشه، خب شد، ما زدیم شد، نترسیدیم زدیم شد. شاه رو به امام میگفتن امکان نداره برن رزی شاه، چون آمریکا و انگلیس و اسرائیل ناپشتشن، خب شد. صدام رو میگفتن امکان نداره فلان، شد. شوروی رو وقتی بود میگفتن امکان نداره جهان بدون شوروی، نصف دنیا از شوروی بود، ارتش شوروی کمونیست‌ها از آمریکا بیشتر بود. اصلا باور نمیکرد کسی یه وقتی دنیا باشه بدون شوروی. خب شد، اصلا پاشید نابود شد. موسی فرعون رو شکست داد، پیغمبر اکرم ابرقدرت‌های شرق و غرب، روم و ساسانی و اشراف قریش و اینا همه رو شکست داد با دست خالی. هیچی نداشت، چون اینا جرأت کردن. یعنی واقعا شاید اصلا خیلی دیر شهید شدن، اصلا من تعجبم 30 سال چی زنده گذاشتنش اینا، برای که اینا حزب الله ابراهیم زمانه بت شکنی کردن. اینا اسرائیل تا قبل از انقلاب اسلامی و حزب الله هیچ وقت شکست نخورده بود، همیشه پیروز بود. اینا هر جنگی شد اسرائیل بزرگتر شد. لبنان هم گرفته بود، تا بیروت آمده بودن، کل لبنان هم گرفت اسرائیل. این بچه‌ها با دست خالی زدنش عقب. آمریکا ببینم حساب دستشون، میدونید آمریکا، ارتش آمریکا قبلا آمده بود لبنان، همون دهه 60 آمد لبنان. همین بچه‌های حزب الله و اینا، حالا اون موقع اسم حزب الله نبود، همین بچه‌ها اسم جهاد بود، جهاد اسلامی لبنان، همینا 3 تا 4 تا عملیات کردن. خب ارتش آمریکا، فرانسوی‌ها، اونم انگلیس، ایتالیا، همه اینا تو لبنان بودن. 3-4 تا عملیات کردن بچهای حزب الله، 4 تا شهید، 500-600 تا کماندو اینا رو کشتن و 4 تا عملیات استشاری. کل ارتش آمریکا و فرانسه و ایتالیا همشون دومشون رو گذاشتن رو کولشون رفتن. خب شما که 40 سال پیش همین حزب الله شما رو رد و پار کرد، بیرونتون کرد، اسرائیل هم شکست داد. اون موقع که سید حسن یه بچه‌ای بوده، اصلا این وقتی که شد به جای شهید عباس موسوی آمد، همه میگفتن بابا او کجا، این کجا، یه بچه طلبه، یه بچه ورشن آوردن به جای سید عباس. خب بعد این ده برابر خود سید عباس شد. این اتفاقاتی که تو خود اروپا و امریکا به در سطح جهان افتاده اصلا سابقه نداشته در تاریخ. زمان درگیری جنگ ویتنام و تبعیض نژادی آمریکا، یه مدتی بعضی دانشگاه‌های آمریکا شروع شد، اونم عمدتاً چپا بودن، یعنی جریان‌های چپ و کمونیستی سوسیالیستی بودن. الان این اتفاقی که افتاد، شما می‌دونید 3-4 هزار استاد و دانشجوی آمریکایی رو، نزدیک 5 هزار استاد و دانشجو رو گرفتن، در آمریکا بازداشت کردن، براشون پرونده تشکیل دادن، بعضیشون هنوز هم زندانن، که پرچم آمریکا و اسرائیل رو تو خود آمریکا و اسرائیل آتش زدن. این شعار مرگ بر آمریکا، مرگ بر اسرائیل فقط تو ایران داده میشد. هیچ جای جهان مرگ بر اسرائیل کسی جرئت نمیکرد بگه. مرگ بر، حالا تو خود اسرائیل گفتن، تو خود آمریکا میگن. این خط خط انبیاس میده. هر جای دنیا فطرت داره، وجدان داره، ذره ای انسانیت، عقل، ذره ای معنویت داشته باشه، این شعارا رو بشنوه میپذیره. امام هم اول انقلاب گفت ما با مردم آمریکا و اروپا مشکل نداریم. این مردم طفل بیگناهن، اینا ناآگاهن، نگرشون داشتن. امام همون موقع اول انقلاب گفت اگر مردم آمریکا بدانند حکومتشون چی جنایتکاری است، اکثر مردم آمریکا هم علی میگن مرگ بر آمریکا، یعنی مرگ بر این حکومت و سلطه. مردم آمریکا هم اینا ناآگاه نگرده. 2-3 تا نهضت شد تو همین چند سال، خیزش رو در آمریکا و انگلیس و اینا سرکوب کردن، در فرانسه، آمریکا، انگلیس، البته اینا آتش زیر خاکستر. میگه کل اطلاعاتی انگلیس اومدن به رؤسای دانشگاه انگلستان گفتن اول ایران، بعدم چین و روسیه، اینا میخوان دانشگاه انگلستان رو به هم بریزن. اتحادیه‌های یهودی صهیونیستی امریکا گفتن کل اعتراضات دانشگاه‌های امریکا زیر سر ایرانه. حالا ایران یعنی چی؟ اگه مراد از ایران او ایدئولوژی انقلاب اسلامی است، همون که در فلسطین، در لبنان، در کل جهان، در یمن شما رو گذاشتن کنج دیوار، بله. اسرائیل کل امکانات خودش و کل امکانات رژیمای عربی رو، حکومت مصر و اردن و بحرین و امارات و عربستان و اردن و اروپا رو، یعنی انگلیس و فرانسه و آلمان، اینا دیگه اصل کاریای اونجا، همه اینا رو آورده پای کار، امریکا رو آورده پای کار. جنگ جهانی سوم همه فکر میکنن مثل جنگ جهانی اول و دومه. جنگ جهانی از زمان انقلاب اسلامی شروع شد. فاز اولش جنگ 8 ساله بود، او فاز اول جنگ جهانی بود. بچه‌های ما از 23 کشور جهان اسیر گرفتن، میلیاردها میلیارد پول اینا دادن، ده ها میلیارد دلار، آخرین سلاحاشون هم اونا میدادن، مستشار هم داشتن. فاز اول اسلام پیروز شد، اینا شکست خوردن. فاز دومش این جنگ 10-11-12 ساله بود که تو سوریه و عراق و یمن و فلان و این جنبش بیداری و اینا اتفاق افتاد. اینجا ارتش آمریکا، انگلیس، همشون سرویس‌های جاسوسی بودن، این رژیم‌های فاسد منطقه خائنین بودن، مزدور، هزاران هزار مزدور آوردن، داعش رو تشکیل دادن. این فاز دوم هم اینا شکست خوردن. فاز سوم همینه که 1 سال شروع شده، یعنی جنگی که تو ایران بود، بعد آمد تو عراق و سوریه و اینا، حالا همون جنگ رفته تو اسرائیل، داخل خود اسرائیل. این همون جنگه، این که اینا دیگه زدن به سیم آخر، رسما ترور میکنن و میگن ما کردیم. آمریکا و انگلیس اینا چون نمیخوان درگیرشن، جرأت نمیکنن، میگن ما اصلا در جریان این کارا نبودیم، چه زدن هنیه، چه زدن سدرسن و اینا، ما در جریان نبودیم. ولی اگر کسی بخواد به اسرائیل حمله کنه، ما از اسرائیل دفاع میکنیم. خب شما که دانشگاه های خودتون، افکار عمومیتون، روشنفکراتون، مردمتون، همه دارن به شما فحش میدن که همونطور که اینا در یمن شکست خوردن، در منطقه شکست خوردن، بارها در همین لبنان شکست خوردن، در غزه یک سال شکست خوردن، انشاءالله ریشه اینا کنده خواهد شد. و السلام علیکم و رحمت الله.
اللهم صل على محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد.
پرشور و با تراوت، زنده و پویا، صدای روشن دین، ندای جهان اسلام، رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
پیام ولایت
در خط محمد و علی، روح خدا نور دل او، خامنه ای رهبر ما، نور دل او، خامنه ای رهبر ما.
ارزش شهدای امنیت را چجور می شود فهمی؟ از اهمیت و ارزش امنیت می شود فهمی. وقتی ما تشخیص دادیم، فهمیدیم که امنیت چقدر برای کشور مهم است، اون وقت برای حافظ امنیت، چه از سازمان انتظامی باشه، چه از بسیج باشه، چه از دستگاه‌های اطلاعاتی باشه، از هر جا، برای کسی که در این راه سینه سپر کرده است اهمیت قائل میشیم و شهید او رو، شهید این راه رو، جزو برترین شهدای راه حق به شمار میاریم. واقع قضیه هم همینه. قطعا یکی از برترین نیازهای هر کشوری، هر جامعه، امنیت. اگر امنیت در جامعه نباشه هیچی نیست. نه اقتصاد هست، نه علم هست، نه پیشرفت هست، نه خانواده هست. امنیت در واقع زیر بنای همه وسیله ها و راه های پیشرفت یک ملت و یک کشور. امنیت اینجور، آرامش روانی جامعه ناشی از امنیت، امکان تحصیل و پیشرفت جوانان ناشی از امنیت. لذا نعمت بزرگ خداست. شما ملاحظه کنید در قرآن کریم رتبه امنیت را انقدر خدای متعال بالا می آورد که به عنوان یک نعمت عظیم، یک منت عظیم، اون رو به مسلمان ها یادآوری می کنه. الذی اطعمهم من جوع فلیعبدوا رب هذا البیت الذی اطعمهم من جوع و آمنهم من خوف. یعنی این خدایی را عبادت کنید که این نعمت‌های بزرگ رو به شما داده، به شما امنیت داده، به شما امکان زندگی امن و ایمن مرحمت کرده. این اهمیت امنیت. خب اگر اینقدر این موضوع مهمه، بنابراین اگر کسانی، فداکارانی، از خودگذشتگانی در این راه به شهادت برسن، جای تعجب نیست. رتبه این شهیدان هم رتبه بسیار بالایی. هر جا امنیت و حافظان امنیت نباشن شرارت هست. این قاعده کلیست. لذاست که حوزه مأموریت این جوانان عزیز ما که در بخش‌های مختلف امنیت که اشاره کردم مشغول فعالیتن، حوزه مأموریتشون بسیار وسیعه. همه اینها مشغول این لطف الهی و تفضیل و موهبت پروردگار هستند که جزء برترین ها محسوب میشن. یه نفر در مرز شرارت میکنه، یکی در داخل خیابان شرارت میکنه.